بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله العظيم اللعن على عدو اجمعين الى قيام يوم الدين. خب بحث قبلیمون دیگه تمام شد، گفتیم اون استدلالی هم که آقای خویی کرده بودن بهش اشکالی ظاهرا وارد میشه، به اون کیفیت نمیشه ما استدلال بکنیم. گفتیم که بعضی از موارد میبینیم مسلما تلازمی نیست، مثل مورد مردی که یک ازاری خلاصه پله رو دوشش انداخته، تو موردی که حله رو به دوشش انداخته علاز ظاهر اینجا مثلا فرض بفرمایید که، یا حتی ساتر دیگه ای داره، چون در طواف عرضم به حضورتون که حداقل مرد باید دوتا حله داشته باشه، اما بعضی ها ساتر عورت هم دارن، حتی ساتر عورت هم دارن، یا حالا اگر حتی حله پایینش هم همراهش باشه، اما حله بالایش هم که رو دوشش انداخته باید پاک باشه، اما جز شرط صحت طواف نیست که یه همچی حله رو دوشش باشه. میتونه با یه حله احرام طوافش انجام بده، طوافش صحیحه، اون حله که رو دوشش میندازه اگر نجس شد طواف باطل، اما اگر بندازتش کنار اشکال نداره. اما مع ذلك فتوا میدن میگن آقا برو بشور، میتونه بندازه کنار، میتونه بره بشور. این که گفتم برو بشور نه اینکه تکلیف باشه، یعنی وضعا این مسئله است، میتونه لازم نیست حتما بندازه کنار، میتونه بره بشوره و برگرده ادامه طوافش انجام بده. پس بنابراین شرط طهارت در لباس احرام به این معنا نیستش که حتما این لباس باید عرضم به حضورتون که شما داشته باشیش، ممکنه همچی وجوبی نداشته باشه، کما که مثال نقضش رو زدیم. پس به این بیان نمیشه استدلال کرد، از اون مسئله گذشتیم. یه بحث دیگه ای هم ذکر کردم، حالا خیلی نیازی نیستش. آقای خویی تعبیری کردن گاهی وقتا، فرمودن مسئله طواف آریانه، گاهی وقتا گفتن نهی عن طواف عریانن، اینا با هم فرق میکنه. آری بودن عنوانش نسبت به عریانن فرق داره، عریانن اخصه، گاهی وقتا آری بودن عنوان اهمیه، که حالا اینو تو جزه نوشتم اگه خواستیم راجع کنم. مسئله 11، مسئله 11 اینه که صاحب عروه درباره این صحبت میکنن، اگر شخصی بدون اختیارش ساترش کنار رفت، این واجب است مبادره به سترش داشته باشه، و این ساتر کنار رفتن موجب بطلان نمیشه اگر غیر اختیاری بوده باشه. مسئله رو ببینید، اذا بدت العوره کلن او بعضن لریهن او غفلتن لم تبطل الصلات، نماز باطل نمیشه، ان غفلتن بوده، بادی میوزه، مثلا برای زنها گاهی وقتا مثلا چادری گرفته به خودش بادی میوزه، دستش بیرون میاد، گردنش نمایان میشه، این نماز باطل نیست. ولیکن این فرض مسئله مهمه، اون حالا مسئله که نماز باطل نیست به غیر اختیار دلیلش خیلی روشنه، حالا عرض میکنم خدمتون. اما فرض دوم، لکن انعلم بهی فی اثناء الصلات، اگر در اثناء نماز علم پیدا بکنه به این مسئله، وجبت المبادرت و الی سترها و صحت ایزن، سری بعد سترش بکنه و صحیح هم است. و این کان الاهوت و الاعادت و بعد الاتمام، اگرچه اهوت احتیاط مستحب با صاحب عروه قائله اینه که اعاده کنه بعدم تمامش بکنه، خصوصا وقتی که سترش محتاج به یک زمان معتدن بهی داشته باشه. اگر ستر زمان معتدن به داره، اینجا دیگه احتیاط استحبابی مؤکدتره، اما ایشون احتیاط واجب نکردن. باز مقابل قول صاحب عروه که قائل به صحت شدن در این مسئله دوم، باز اقوال دیگه هست که حالا ذکر میکنیم. پس ببینید فعلا دو تا مسئله عمده رو ذکر کردن، مسئله اول آشکار شدن عورت کلن یا بعضن در اثر اینکه مثلا بادی بوزه یا غفلتی حاصل بشه، تو این فرض صاحب عروه فهمدن نماز باطل نمیشه و نماز صحیحه، دلیلش هم حدیث لا تعاده، دلیلش باز اون روایت صحیحه علی ابن جعفره که سندش هم تمام بود، محمد ابن الحسن بسناده، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلائه، از محمد ابن احمد ابن عیسی عن الامرکی ان علی ابن جعفر ما قبلا سندش رو صحبت کردیم، املکی هم گفتیم که وساقتش تمامه، از علی ابن جعفر از برادرش روایت این بود سلت و ان الرجل صلى و فرج خارج لا يعلم به هل عليه عادتون او ما حالو، آیا عاده بود بکنه یا حالش چیه؟ حضرت فرمودن لا عادت علیه، فقط تمت صلاته. این روایت صریح، موضوع قطعیش همین جاست، ظاهرا هیچ اشکالی نداره. این دلیل هم حدیث لا تعاد هم صحیح علی ابن جعفر. پس وقتی که به غیر اختیار این خلاصه ساترش کنار رفته باشه و بعدم علم پیدا بهش، بعدش هم تازه علم پیدا بکنه، در اثناء عمل نبوده باشه، در اثناء صلات نبوده باشه، این قطعا صحیحه، این اشکالی توش نیست. مسئله دوم که مورد اختلاف بین اعلام واقع شده، بعضی غالب صحت، بعضی غالب بطلان و بعضی احتیاط کردن، اینه که ان علم بهی فی اثناء الصلات، وسط نماز متوجه بشه. اینجا فرمودن وجوب مبادره به ستر رو باید داشته باشه و اگر سریعا مبادره به ستر رو بکنه نمازش صحیحه. اینجا صاحب عروه قائل به صحت شد، ولی کن آقای خوی غالب بطلان شدن، اگرچه تازه در این حال که غالب بطلان شدن باز احتیاط واجب میکنن که این اتمام بکنه و بعد عادل انجام بده، یعنی احتیاط وجودی در اتمام هم دارن، ولی که نظرشون اینه که نماز باطل. باز قول سومی وجود داره، قول سوم یک سری از اعلام شیخ عبدالکریم هاری، آقای بروجردی، آقای حکیم هم در حاشیهشون در مستدم سگ، آقای خونساری، اینا قائلن به این که احتیاط وجوبی اتمام و اعاده است. این هم قول سوم که این احتیاط وجوبی کردن، حالا این هم مبنای خودشون، بعد ببینیم چی. یک قول چهارمی هست نسبت به اون قسمت آخر مسئله صاحب عروه. ببینید صاحب عروه بعدی که فرمود که و ان کان الاحوت الاعاده و بعد الاتمام، یه خصوصا آورد، فرمود خصوصا، یعنی این احتیاط مستحبی مخصوصا مال جایی که ازحتاج سطرها الى زمان معتدن به، اگر سطرش به یک زمان معتدن بهی، یک زمان معتدن بهی خلاصه احتیاج داشته باشه، یعنی زمان بخواد، در این صورت این احتیاط مستحب هست. صاحب محقق عراقی و آقای گل پایگانی، اینا نظرشون این بوده، محقق عراقی میگن که خلاصه اگر زمانی رو بخواد ولو غیر معتدن به، مثلا این قید رو زدن ولو غیر معتدن به، همین که زمان بخواد، شما احتیاط واجب اینه که اتمام عاده کنید، یعنی اگر زمان نخواد، اصلا زمان نخواد ولو زمان غیر معتدن به، اون موقع اشکال نداره، اما اگر زمان خواست ولو معتدن به هم نبود، محقق عراقی میفهمن این احتیاط میشه احتیاط واجب. رو این قسمت ایشون تعلیق زدن برای محدده. زمان میبره، ایشون فرماید که اگر زمانی بخواد ولو اصلا این زمان معتدن به نباشه. ببینید یکی که میگید یک زمان، یکی که اصلا که انده تو عرف میگن زمانی طول نکشید، انقدر قلیله که همون لحظه مثل که یک لحظه رفت و اومد، مثلا فرض کن، یعنی زمانی نشد که مثلا که یه زمانی بخواد که وجوب مبادره به ست داشته باشه. ببین مثلا فرض کن که باد یه دفعه لباسون برو برمیگرده همون لحظه، این اصلا دیگه وجوب مبادره تو اینا رو نداره، تو این مورد میگن اشکال نداره، بادی وزید خودش هم سری برگشت، اما یا مثلا سری همون، اما اگر یک زمانی بخواد که واجب مبادره بهش داشته باشه ولی غیر معتدن به هم که بوده باشه، اینا اشکال میکنن در دید عرفیشون، یعنی این احتیاط مرز احتیاط واجب رو اصلا از زمان معتدن به زمان غیر معتدن بهش هم سرایت دادن، کنده هم مثل که مثلا یه آن، وگر میگن مثلا تعبیر میکنم میگن یه آن، یعنی زمانی طول نکشید که بخواد این مبادرت به سطر داشته باشه ولو زمان غیر معتدن به. این قول چهارم. حالا ببینیم دلیل این مسئله چیه. اونایی که غالب صحت شدن مثل صاحب عروه، علی الظاهر مبنای ما همون حدیث لا تعاد میشه، اینکه صاحب عروه ظاهرا هم همین قول تمامه، قبلا هم که ما گفتیم حدیث لا تعاد رو آقای خویی اشکال کردن، آقای خویی اشکال کردن به حدیث لا تعاد، فهمدن در این موارد جاری نمیشه، ما اومدیم گفتیم این موارد حدیث جز موارد حدیث لا تعاده، حدیث لا تعاد درباره عامد جاری نمیشه، در مورد جاهل بالحکم جاری نمیشه، اما درباره شخصی که ناسی است یا شخصی که مسترده جاری میشه و اینجا از موارد مسترده، یعنی که انه فرض ما اینه که این شخص شخص مسترده، حدیث لاتوات در این موارد اضطرارها جاری میشه. اینو آقای خویی اونجا مورد رو قبول نکردن، رو ناسی پیاده کردن، فقط فهمدن حدیث لاتوات مال ناسیه، ما گفتیم مال مسترده هم هستش، کلمات اعلام هم هستش، ظاهرا جاری میشه، اینم واقعا مسترده. یعنی یک لحظه به خودش هم میگیم سریعا وجود مبادرت باید داشته باشه، سریعا خودش چیه سطر بکنه. این حدیث لاتوات ظاهرا شامل حالش میشه و اشکالی هم در این مسئله نیست. پس ما هم مثل صاحب عروه ظاهرا باید غالب صحت بشیم. اون وجهی که آقای خویی اومدن ذکر کردن، وجه آقای خویی عرضم به حضورتون بطلان و وجوب اتمام و اعاده، ظاهرا این که تعبیر کردن فرمودن حدیث لا یشمل صورت العلم و العمد، این که فرمودن به اصطلاح شامل این مسئله نمیشه یا روایت صحیح منصرف از اینه قاصر و شموله برای اینه، منظورشون سید علی ابن جعفره، چون تو این باب روایت سید علی ابن جعفر هم ما داشتیم، فهمان سید علی ابن جعفر شامل این مورد نمیشه. این موردی بود که یادتون بوده باشه تو سید علی ابن جعفر بعد العمل کنده و متوجه میشد، شامل اینجا نبود، ظاهرش این بود که بعد عمل متوجهش میشه، اما اینجا فرض اینه که این در اثنا متوجه میشه، لذا گفتیم وجوب مبادرت داره. پس سید علی ابن جعفر به قول آقای خویی این مورد رو نمیگیره، این مورد دوم رو. حدیث لاتوات هم که ایشون قائلن که این مورد رو نمیگیره حدیث لاتوات، و بعدم تعبیر کردن که اینجا حدیث لاتوات شامل صورت علم و عمد نمیشه. مگه اینجا علم و عمد بود؟ ما صحبتی که اومدیم ذکر کردیم اینه، اگر علم و عمد بوده باشه که مسلم حدیث لاتوات شامل نمیشه، یه حرفی که توش نیست. مثلا این مسئله علم و عمد نیست که آقای خویی فهمیدن حدیث لاتوات شامل علم و عمد نمیشه، خب ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، هیچ کس نگفته حدیث لاتوات مورد علم و عمد رو در بر میگیره، هیچ کس این حرفو نزده. شما یه دفعه فهمید حدیث لاتوات شامل مورد علم و عمد نمیشه، چه ربطی داره بحث مورد ما؟ همه میدونیم حدیث لاتوات شامل مورد علم و عمد نمیشه، اما فرض مسئله ما علم و عمد نبوده، فرض مسئله ما این مسئله بوده که خود به خود اینجور شده، مورد علم و عمد نیست علی ظاهر. پس فرمایش ایشون ظاهرا نمیشه بهش ملتزم شد، علی ظاهر لزوم مبادرت رو داره و حدیث لاتوات مسئله ما رو شامل میشه. اون دو تا قولی که ذکر شد، یکی احتیاط وجوبی اتمام و اعاده، منظوری نداره. به قول آقای تبریزی خیلی ذکر میگردن، گفتن بر فقیه فتوا دادن واجب نیست، ولی دلیلم برش تموم بشه، احتیاط میخواد بکنه، مراعات احتیاط بکنه، این حالا طوری نیست، اشکال نداره. آقای قویی هم بعدش با اینکه نظر علمیشون این شده، بعد دوباره احتیاط کردن، اشکالی نداره، احتیاط کردن در اینکه اتمام بشه و بعد اعاده بشه، این اشکالی نداره. چه احتیاطی که مرحوم اشقد الکریم حائری آقای بروجردی اینها انجام داده بودن و صاحب مستمسک، چه احتیاطی که محقق عراقی انجام داده، اینا هیچ کدوم اشکال و محظوری در مسئله معنوی ایجاد نمی‌کنه. پس علی ظاهر مسئله همون جوری که صاحب عروه فرمودن ما باید قائل به صحت بشیم. این مسئله تموم شد، میریم سراغ مسئله بعدی، مسئله 12.
بله. زمانی است که انسان عملی رو انجام بده بعد متوجه بشه که یه خللی داشته عمل، اون موقع این حدیث جاری میشه، نه زمانی که در این عمل متوجه بشه که یه خللی هست در خب. عملش
خب اون موقع هم گفتیم که اگر سریع خودش مبادرت بکنه به این که این رو سطر بکنه، بر فرض مبادرت اونجا مانعی نداره، حدیث لاتوات شاملش میشه. عالم عامد که نیستش که مستر شده به این مسئله، گفتیم شامل مستر هم میشه، یعنی حدیث لاتوات شخص عامد رو در بر نمیگیره که عالمن عامدن، اما نه شخصی که در این مسئله عامد نیست و مستر بوده، او که خودش این کار رو نکرده، به قولش مثلا بادی وزید یه دفعه لباس افتاد از مثلا بدنش، یک لحظه فوری گرفت، در این حد این میشه استرار. حدیث لاتوات چرا مستر رو شامل نشه؟ حدیث لاتوات ظاهرا مستر رو شامل شه، لازم نیست بعد العمل بوده باشه، لازم نیست بعد العمل، ظاهرا استرار رو شامل میشه. مسئله 12، اذا نسی ستر العوره ابتداعا او بعد التکشف فی الاثناء، یادش رفته بود از ابتدا، یادش رفته بود مثلا لباسش پارگی داشت، یا بعد تکشف در اثنا، خلاصه فل اقوا صحت و صلات، یعنی شخص ناسی بوده، و امکان الاحوت و العاده، ظاهرا این احتیاط هم که فهم احتیاط مستحب کردن دیگه، ظاهرا نمازش صحیحه و خلاصه نمازش صحیح و احتیاط مستحب در اعاده است. و کذا لو ترکهو من اول الصلات او فی الاثناء غفلتن. مورد دوم مورد نسیان نیست، مورد دوم نسیان نیست. حال این مورد اول نسیان بود یا از ابتدا یا بعد تکشف نسیان عارض شد، یعنی اول نماز سطر کرده بود، وسط نماز اون موقعی که به اصطلاح کش شد این یادش رفته بود، این به اصطلاح نسیان عارض شده بود. دوم فرض دومی که میکنن لو ترکهو من اول الصلات او فی الاثناء غفلتن، اینجا ساهی بوده، غافل بوده، اینم مورد دوم. ایشون این مورد هم میفهمن، اینم همین جوره، یعنی صحت صلات تو این مورد اقوا صحت صلات. اما مورد جاهل بالحکم فمن کل عامد علی الاحول، جاهل بالحکم مثل عامده. خب اینجا باید یک تفصیلی داد. ببینید صورت اول که نسیان سطر و صورت دوم که غفلت، اینا هر دو مشمول حدیث لا تعاد میشن. در صورت نسیان گفتیم حدیث لا تعاد جاریه، در صورت غفلت هم حدیث لا تعاد جاریه. یکی از چیزهای دیگه هم که بهش تمسک کردن صحیح علی ابن جعفره که این فیه تأملون توش هست، حالا من همجور آوردم اما لعله یک کسی ملاحظه ای داشته باشه، صحیح علی ابن جعفر مال این مورد نبوده باشه، این مال مورد فل اسنا نیست، مال مورد بعد العمله، اما حالا فل جمله کسی قبول نداره اینو بعد روش قید بزنه، صحیح علی ابن جعفر اینجا به درد نمیخوره، یعنی مال اسنا دیگه نیست، مال بعد العمله. اینجا فرض ما نسیان یا غفلت که در اثر نسیان یا غفلت اینجور شده. خب البته وجهی داره که ما سید علی ابن جعفر رو قائل بشیم. ببینید صلا فجر خارج لا یعلم به، این ظاهرش ممکنه که خب صلا فجر خارج لا یعلم به، این لا یعلم به از باب چون مورد نسیان لا یعلم نمیگیرن، مورد غفلت رو میگیرن، اما مورد نسیان میگن که این جزء مورد لا یعلم نیست، بعضی اما بعضی لا یعلم رو عام میگیرن، یعنی نسیان هم میگن اون موقعی که ناسی عالم نیست، اما در اصطلاح وقتی که ما مورد نسیان رو میگیم مورد علم رو به حساب میگیم، ناسی فرق داره تو این مورد با شخص عالم، اما خیلی اوقات اطلاق کلمه عالم رو که میکنن اون شخص ناسی هم میگن الان عالم نبوده تو فضای اطلاق لغتیش، نه تو فضا اصطلاحی، تو فضا اصطلاحی عالم غیر ناسیه، مسئله ناسی رو نمیگیم، ناسی با جاهل دوتا میشه، یعنی مقابل همه، جاهل یه فرضه، جاهل مقابل عالمه، ناسی دیگه مقابل عالم نیست. اما تو
اطلاق غافل،
بله
لا یعلم به
فرض اینه، غافل رو آیا میگیره یا نمیگیره، یه فرض دیگه ناسی آیا میگیره یا نمیگیره. منظورم تو این قسمته که اگر عالم رو به اون معنای مصطلح بگیم مقابل جاهله نه مقابل ناسی، اما بعضیا تعبیرشون اینه که وقتی که میگن شخص علم نداره و جاهله، ناسی رو هم لغتا داخل در این مسئله میکنن. حالا این میگم اگر کسی قبول نداره دیگه به این دلیل حسن علی ابن جعفر نمیتونه تمسک بکنه، چون میگه عالم مقابل جاهل است نه مقابل ناسی، اما این مسئله عالم مقابل غافل هم ذکر میشه، یعنی غافل و ساهی داخل در جاهل به حساب میاد. تو اولو میگم اصطلاحاً خیلی جداش میکنیم، یعنی غافل رو جدا میکنیم جاهل رو هم جدا میکنیم، اما بعضن بعضیا تعبیر میکنن که تو فضای روایی به عنوان لغویش اطلاق میشه. این از این مسئله. پس تو اینجا حرفشون قبوله، اما این مسئله جهل به حکمو که فرمودن مثل عامده، اینو بعد توش تفصیل داد. این که فرمودن جهل به حکم مثل عامده، این نمیشه اینو پذیرفت به اطلاقه، چون ما یک جهل قصوری داریم یک جهل تقصیری داریم. یادتون باشه تو بحث حدیث لا تعاد اون موقعی که صحبت کردیم جهل قصوری به حکم گفتیم اشکالی نداره، اونی که ملحق به عامده جهل تقصیریه، جهل تقصیری به مثابه عالم عامده، میتونسته بپرسه، کسی که جاهله به جهل تقصیریه اون ملحق به عالم عامده، لذا چون ملحق به عالم عامده جاهل بالحکم، اگر جاهل بالحکم بود و سطر نکرد، یعنی میدونستش که این خلاصه مکشوف شده، نمیدونست مسئله رو بلد نبود سطر نکرد، مسئله رو که بلد نبوده و سطح نکرده، جاهل به حکم بوده، اگر تقصیر بوده باشه باد، اما اگر قصور باشه، بعضی میگن فی زمان، مثلا آقای خویی هم اینجا تاکید کردن که در زمان ما دیگه مغالبا همون تقصیره، اما عرض میکنم فی زمان نا مسئله قصور هم زیاده. میپرسه مسئله از یک کسی، درست بهش جواب نمیدن. این شخصی هم که ازش پرسیده ثقه است، این تصورش اینه که حکم شرعی همینه، در حالی که حکم شرعی نبوده. جاهل قصوری هم الان موارد زیاد در جهل تقصیری، مثلا جایی که نرفته بپرسه یا وقتی پرسیدن دقت نکرده، کامل نگاه نکرده، اینو موارد جهل تقصیری. جهل قصوری مواردیه که فی زمان ناهازا مواردش به اینه که سوال پرسیده اشتباه بهش گفتن، ولی اون موردی که مثال میزنن توی جزیره افتاده بوده و نمیتونسته، با این فرضای خیلی بعیدن لزهان تو ذهنتون نیاره که بگیم آقا همچی فرضی پیش نه، من پرسیده اشتباه باشه جواب دادن زیاد هم هستش.
بله بله، بلوغ آقا اصلا ملتفت مسئله نیست،
خب اونم باز میگن جهل تقصیریه بعضیا، اونم بله تقصیریه، چون میگن که انسان از همون موقع بلوغ احکام شرعی رو باید بهش اهتمام داشته باشه و بره یاد بگیره، بعد رساله رو بگیره، بعد بره بخونه و یاد بگیره، وقت بعد میگن آقا تو رساله که نوشته بود که بهت گفته بودیم بعد رساله رو بگیری بخونی، رضا میشه جهل تقصیری. اما اون مواردی که نمیفهمه رساله رو و میره میپره، باز حتی تو مورد نفهمیدن هم بعضی میگه من نفهمیدم رساله رو، اونم میگه بازم تقصیریه، بعد میپرسیدی. اما وقتی که پرسید یه کسی و ثقه بود و غلط مسئله رو بهش جواب داد، تو اون مسئله دیگه این پرسیده حجت برش تمام شده بوده، یعنی اونجا تو اون موردی که نپرسیده میگه آقا تو به حجت نرسیدی، اما وقتی پرسید دیگه به حجت هم رسیده، آقا بهش میگه مسئله دانی که ثقه است و خبیر به مسائل شرعی است، گفته این مسئله حکمت اینه، حالا این نبوده، این دیگه تقصیر با این نیست. اینجا میشه موارد قصور. پس مسئله 12مون و 12مون هم تموم شد، میرسیم مسئله 13. صلی الله علی محمد و آله.
برای که همیشه دخواه کنیم اگر میشه مثلا قبله رو